بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين بالله ونستغفر صلى الله على در رابطه با سوره سوم از سور اربعه ای که در باب معاطات بود که قصد احد الطرفین اباحه تصرف است و قصد طرف مقابل تملیک که اباحه به عوض تعبیر شده بود، اباحتون فی مقابل العوض و فی مقابل تملیک، یک اشکال مشترک بین سوره سوم و چهارم بود که اون اشکال از نظر مرحوم شیخ رضوان الله وارد بود و مرحوم شیخ رضوان الله به برخی از محققین قائل بوده که اشکال وارد نیست و عرض شد، نه اشکال عقلی وارد بود نه نقلی. اشکال دوم که اشکال اختصاصی بود در خصوص قسم سوم بود که تصرفات متوقفه علل ملک در این صورت سوم چگونه خواهد بود. قصد طرف از یک طرف اباحه تصرف است، اما این اباحه مع العوض هست در مقابل اباحه تصرف مجانی. در اینجا کلام ما منتهی شد به این که ما در چند جهت باید در این رابطه صحبت کنیم. اولا در این که جهات ثلاثه‌ای عرض کردیم در اینجا باید مورد بحث قرار بگیرد که آیا این معامله داخل در کدوم نوع از انواع معاملات است. جهت دوم از بحث این بود که آیا این معامله صحیح است یا باطل. حالا اگه نوعش مشخص شد، آیا این نوع از معامله صحیح است یا خیر. جهت سوم از بحث این بود که آیا لازم است یا غیر لازم بر فرض صحت. ما در جهت اولا بحث میکردیم، شیخ رضوان الله علیه فرمودن احتمال دارد که این داخل در صلح باشد و شاهد دو تا روایتی بود که ما اون دو روایت را هم خواندیم در جلسه قبل. پس بنابراین داخل در صلح است. ولیکن اشکالی بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه شده بود و اون اشکال این بود که صلح که از انواع معاملات است متقوم است بر این که معنا و مفهوم صلح یا تصریح بشود در مقام انشاء، مثل تعبیر به صالح تو که کذا به کذا، یا این که اگر لفظاً صریحاً صلح نیامد مضمون و مفهوم صلح باید در مقام انشاء بیان بشود، ولو از ماده صالحه و صالح تو هم سال زالی استفاده نشود. در مورد بحث این که قصد اباحه تصرف می کند و طرف مقابل هم تملیک، آیا اینا تصریح به لفظ صلح کردن خیر، مفاد و معنای صلح مد نظر بود برای طرفین با عنوان صلح واضح است که نیست. بله، در هر نوع معامله چون قوام معامله به ترازی بین طرفین است، به حکم تجارت ان تراز لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. این ترازی اختصاص به باب تجارات ندارد، هر جا معامله باشد باید طرفین معامله ترازی داشته باشند. خب در مورد بحث ما اگر صرف ترازی را شما بخواید میزان قرار بدید، ترازی در تمام معاملات هست. پس معلوم می شود که در مانحنفی وجود معنای ترازی به عنوان یک معنای ضمنی و غیر معنای مطابقی و مقصود لطرفین موجب نمی شود که این داخل در صلح باشد. پس این اشکالی که به مرحوم شیخ رضوان الله علیه کردن که دخول این قسم از اصطلاح معاتات در عنوان صلح مشکل هست، این اشکال وارد خواهد بود. پس شیخ رضوان الله علیه اینجا را خواستن داخل در صلح کنند، اما عرض کردم که به عنوان صلح ما نمیتوانیم بپذیریم. پس چی میشود باشد؟ بعضی که محکمم روی این قضیه هستند قائلن به این که این یک نوع معامله مستقله است. بعضی از تلامذه مرحوم شیخ رضوان الله علیه روی این جهت اصرار دارن که این دنبان یک معامله مستقلی بدانن. در باب معامله مستقل بودن یا نبودن، در سابق اگر خاطر شریف باشد ما بحثی داشتیم. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه روی این که ما غیر از عناوین موجوده از انواع معاملات معامله آخری اخرایی داشته باشیم که حالا عنوان دیگری پیدا بکند خدشه وارد کردن. جهتش این است که فرموده بودند اون چی که استظهار می شود از استقراء ابواب معاملات این است که معاملات و عقود محصورند و معدود، و معاملاتی که بخواد واقع بشود باید داخل در نوعی از اون انواع باشد. خارج از اون نوع معاملات خلاف ظاهر عناوین عقود و معاملات هست. خب اگر این مطلب رو ما قبول کنیم و بپذیریم نمیتونیم بگیم معامله مستقل باشد. لذا همینجا پرونده این به اصطلاح صورت سوم خاتمه پیدا میکند. چرا؟ برای خاطر این که داخل در اون معاملات مصطلحی که ما داریم در ابواب معامله داخل در اونا که نیست. صلح هم که تکلیفش روشن شد که مرحوم شیخ ادعا کرده بود، معامله مستقل بودن هم که مردود است از نظر ما، پس دیگه نوبت به مرحله دوم و سوم نمیرسه. اما اگر نه مثل مرحوم شیخ پذیرفتیم که داخل در صلح باشد، یا مثل بعضی از اکابر که قائل شدن به این که داخل در با عنوان معامله مستقل باشد اشکالی ندارد، اگه این را ما پذیرفتیم قهرن نوبت میرسد به مرحله دوم که صحت و بطلان این معامله باشد. ادعا کردند که این قسم سوم از معامله حالا تحت عنوان صلح اگر باشد خب خیلی راحتیم، ولی اگر معامله مستقله باشد بازم دست ما کوتاه نیست از این که بگیم این قسم از معامله اشکالی ندارد. اگر به عنوان صلح باشد خب عموماتی که در باب صلح وارد شده است همون عمومات کفایت میکند برای صحت این قسم از معامله به عنوان صلح. ولی اگر معامله مستقل باشد چطور؟ در این صورت شیخ رضوان الله علیه میفرماید ولو کانت معاملتا مستقله کفافی ها عموم و الناس مسلطون علی امواله. خب در سابق در بحث تمسک به حدیث سلطنت مفصل بحث شد که این حدیث اصلا جای استفاده از او کجاست، در کجا میتوانیم ما از این حدیث استفاده کنیم. به عبارت دیگر دلالت این حدیث و مفاد این حدیث محدود است به باب چه چیزی، آیا در موضوعات هست یا در باب احکام هم هست. بر اساس اون چه که در سابق گفته شد اینجا مورد اشکال است، برای خاطر اینکه شما در این قسم سوم از اقسام معاملات میخواید بگید صحیح است یا خیر. این حکم صحت و بطلان حکم است. در حکم این معامله الان دارید بحث میکنید، چطور میشود شما در حکم این معامله به اصطلاح بخواید تمسک به حدیث بکنید؟ حدیث در باب موضوعات، شما فرض کنید این رقم تصرف را در رابطه با این ملک میتوانید داشته باشید یا نه. مثلا فرض کنید تخریب کنید، 5 متر به اصطلاح گود برداری کنید، بخواید از اونجا بنایی رو بسازید، 10 طبقه ببرید بالا مثلا. خب اینا رو همه اینا انفاع تصرف. بی یکی بگید مجانی بیا اینجا برای خودت خانه بساز، در این اگه شک کردیم بگیم درسته مثلا. دقت کردیم در باب موضوعات جای تمسکی به این حدیث است، اما در باب احکام که آیا شرعاً این نوع از معامله درست است یا نه، نمیتونید به حدیث تمسک بکنید. حالا بحثه شیخ انصاری رضوان الله علیه خودشان تصریف فرمودن که تمسک به حدیث سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم. این عبارت خود مرحوم شیخ است، بر احکام سلطنت نیست. و اینجا بحث در حکم است. چرا؟ چون ما نمیدانیم این نوع از معامله صحیح هن، یعنی مؤثرون شرعا ام لا. بگید آقا الناس مسلطون علی اموالهم، این نقض اون چیزی است که خود ایشان در قبل بیان کرده و خودشون قبول دارن. از این توهم آیا میشه جواب داد یا خیر؟ جواب از این توهم را میشود ما به این طور بیان کنیم که دلیل سلطنت در مقام بیان نفوذ و تأثیر تمام تصرفاتی است که از ناحیه مالک صادر بشود. هر نوع تصرفی که ما شک کنیم صحیح هست این تصرف از مالک یا نیست، تمسک برای به اصطلاح اثبات اون تصرف به دلیل سلطنت اشکالی ندارد. خب مال در مال حنفی شک در چی داریم؟ شک داریم در این که آیا مالک میتواند مالش را اباحه کند به طرف مقابل در مقابل تملیک او یا نمیتواند. لذا به حدیث سلطنت تمسک می‌کنه، الناس مسلطون علی امواله. این نوع تصرف اشکالی ندارد، تصرف به این که اباحه کند مالش را برای غیر در مقابل تملیک او عین از اعیان را برای این آقا. خب پس کجاها مصداق این که نتوانیم به این حدیث تمسک کنیم کجاست؟ اون کجاست؟ قبلا هم گفتیم اگه شک کنیم در شرطیت شیئی برای شیئی، مانعیت شیئی از شیئی، یا مقتضی بودن شیئی برای شیئی، اونجاها چی آقا؟ اونجاها به حدیث سلطنت نمیتوانیم تمسک بکنیم. اگر شک در شرطیت شیئی یا مانعیت شیء یا اقتضاء شیء لشیء آخر بشود، به عموم الناس مسلطون علی اموالهم نمیشود تبسط کرد. مثلا در سابق که میگفتیم نمیتونیم برای صحت معاتات به حدیث سلطنت تبسط بکنیم، چون ما این چینی میگیم یقین داریم شارع بیع اموال را برای مالک چیکار کرده است؟ تجویز فرموده است، یا به تعبیر دیگر بفرمایید امضا فرموده است. صحیحش اینه، معاملات امضاییات هست. شارع فروش مال به غیر را امضا فرموده است. اینجا دیگه نمیشه به حدیث سلطنت تمسک کرد. حالا ما نمیدانیم در بیع آیا لفظ دخالت دارد یا لفظ دخالت ندارد. میتونیم بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، بعد بگیم در لفظ دخالت ندارد، نمیتونیم تمسک بکنیم. چرا؟ چون شک داریم در شرطیت لفظ، اصلا شک داریم در شرطیت لفظ در تحقق بیع شرعاً. اندشار تحقق بی به واسطه بدون لفظ محقق می شود یا نه، این برای ما مشکوکه. چرا مشکوکه است؟ چون نمیدانیم لفظ دخالت دارد به عنوان شرط یا دخالت ندارد. یا مثلا فرض کنین فصل بین ایجاب و قبول یا دخالت عربیت یا در تقدم قبول بر ایجاب، آیا ترتیب که اول ایجاب باشد بعد قبول شرط است یا اینکه نه عدم ترتیب مانع است؟ چیزی که به اصطلاح عدم وجود او شرط باشد، یعنی وجود او می شود مانع، چیزی که وجودش مانع است در واقع شرط امر عدمی می شود، عدم نمی شود شرط باشد. لذا میگن که باید بگیم آقا یعنی وجودش مانع است، چون عدم تأثیر ندارد که ما بگیم، چون شرط اونیست که تأثیر دارد در فعلیت ترتب اثر بر مؤثر. عدم چیزی نیست که بخواد بگیم تأثیر داشته، لذا میگیم اونجا تعبیر میکنیم شروط عدمی را به عنوان مانع، یعنی چیزی که وجودش جلوی تأثیر را میگیرد. بله وجود میتواند دافع باشد، دفع کند از اثر مؤثر. خب پس دلیل سلطنت در مقام اینکه اگر شرط شیعی مشکوک بود شرطیت او یا مشکوک بود مانعیت او، به حدیث سلطنت نمیتونیم تمسک بکنیم. احسن تو، ما مثلا سابقا میگفتیم که اکرم العلماء در مورد شک در مصداق که این آدم عالم هست یا نیست، اکرم العلماء نمیگد عالم است، میگه من کار ندارم کی عالمه کی نیست، عالم بود اکرامش کن. اینجا هم همین، اگر این نوع از تصرف را ثابت کردی قطع نظر از دلیل، دلیل حالا شک در تأثیر او کردی، دلیل میگه بله مؤثر است. خب ما اول بحث است در باب معاتات که آیا این نوع معامله را به اصطلاح شارع قبول دارد یا نه. ولی بعد از فراغ از این که معاتات از انحاء بیع است و به اصطلاح مورد امضای شارع هم واقع شده است. چرا؟ چون شارع بی را امضا فرموده است، معاتات بی اون عرفن و شارع بی را امضا فرموده است علل اطلاق، پس بنابراین معاتات می شود مورد امضای شارع. حالا شک داریم در چی؟ آقا در شرطیت شک نداریم، در نفوذ، در این که حالا این قسم از اباحه معاتات که به قصد اباحه من جانبین و تملیک من جانبین آخر باشد که معاتات هست، اما این نوع از معاتات مؤثرون املا نافذون املا، در نفوذش اگه تردید کنیم تردید در شرطیت شی یا در مانعیت شی نداریم، از اون قبیل نیست. تردید در این است که آیا این قسم از معاتات که بیعم هست به احراز بیعیت شده، یعنی ثابت شده این آقا عالم هست، اما نمیدانیم این عالم صرف، عالم نحو، عالم فقه نیست، باید فقیه باشه اکرام کنیم یا نه؟ گفته اکرم العلماء مطلق کسی که متلبس به علم است اکرامش کن اینجور. یا مثلا نمیدانیم حالا چون فاسق است در جهت تقویت فسقش هم نیست، لعلمهی احترام میتونیم بکنیم و فسق مانع است یا نه؟ میگیم اطلاقش میگد که نه شما کاری به این جهات نگیر که فاسق است یا نه. در اینجا هم همینجور، این اباحه بی اون عرفن اینش احراز شده، اما نمیدانیم این قسم از بیعی که از این شخص صادر شده است با این قصد که اباحه من جانبین باشد و تملیک من جانبین آخر باشد نافذون یا نه. الناس مسلطون علی اموالهم در اینجا میگه نافذون، و این ربطی به اون مواردی که شک در شرطیت شیعی یا مانعیت شیعی باشد ندارد. فاذن در اینجا ما از این نظر که مرحوم شیخ فرموده است در صورتی که معامله مستقل باشد به عموم الناس مسلطون علی اموالهم می شود تمسک کرد، برای صحت این قسم سوم از معاتات حرفی صحیح و قابل قبول. تتمه بحث ان شاء الله بعد. صلی الله علیه و آله.